هم میهنان عزیز، امشب میلیون ها تن مسیحی در سراسر جهان سال 2014 میلادی را پشت سر می نهند و با تحویل سال در کشورهای مختلف به برگزاری جشن و شادمانی می پردازند. روز پنجشنبه، نخستین روز ماه ژانویه سال 2015 میلادی است. آغاز سال جدید را به تمامی مسیحیان جهان به ویژه هم‌میهنان عزیز ما در ایران و کشورهای مختلف شاد باش می‌گوییم و برای همگان پیروزی، شادکامی، سلامت همراه با صلح و آزادی آرزو داریم. با بهترین درودها به تمامی هم‌میهنان گرامی، امروز چهارشنبه دهم دی ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 31 ماه دسامبر سال 2014 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به آخرین بخش خبری سال 2014 میلادی جلب می کنم. در پی گزارش های دیروز درباره گسترش تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و قرار گرفتن 6 تن و 3 شرکت در فهرست سیاه تحریم ها به دلیل دور زدن تحریم های بین المللی، امروز مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی واکنششان داد و گفت که تحریم های اخیر اراده آمریکا برای حل و فصل مسائل را زیر پرسش قرار می دهد و ادعا کرد که تحریم های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی با توجه به شرایط سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است و این تصمیم هیچ گونه تأثیر عملی در مراودات تجاری ایران با سایر کشورهای جهان و شرکت‌های خارجی ندارد. و وزارت خزانه آمریکا دیروز اسامی 6 ایرانی از جمله یک افغانی و 3 شرکت تجارتی را که در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی قرار داشته افسود و دولت آمریکا اعلام کرد که برخی از این افراد و 6 شرکت تحت تحریم قرار یافته به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند تا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را دور بزنند و برخی از آنها نیز در نقض مستمر حقوق بشر در ایران فعالیت داشتند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در شرایطی که مذاکرات میان ایران و 5+1 در جریان است، چنین اقدامی نقض صریح اصل حسن نیت بوده و اراده آمریکا برای حل مسائل را زیر سوال می‌برد و ما خود را ملتزم به تحریم‌های غیر عادلانه‌ای که علیه منافع قانونی و مشروع ملت ایران وضع شده است نمی‌دانیم. در همین حال مارکو روبیو، یک سناتور آمریکایی، امروز گفت لایحه تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به اندازه کافی در کنگره ایالات متحده حامی و پشتیبان دارد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نتواند آن را وتو کند. این سناتور آمریکایی در مصاحبه با رادیوی NPR آمریکا اظهار عقیده کرد که ما برای تصویب تحریم‌های اضافی و شدیدتر علیه جمهوری اسلامی از اکثریت قاطعی در کنگره ایالات متحده برخورداریم، اکثریتی که اجازه وتو به هیچ کس را نمی‌دهد و از دولت خواست تا در ارتباط با هر گونه توافقی که با جمهوری اسلامی خواهد داشت با کنگره مشورت کند، چرا که این لایحه از حمایت کافی و لازم و ضروری برخوردار است. در همین حال بانک مرکزی ایران امروز اعلام کرد که نخستین قسط از مرحله سوم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج به مبلغ 490 میلیون دلار امروز چهارشنبه دهم دی ماه در خارج به حساب این بانک واریز شد. این مبلغ از جمله دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی بود که به حساب بانک مرکزی ایران در سلطان نشین عمان انتقال یافته است. بر اساس توافق ایران و گروه 5+1 در دوره تمدید هفت ماهه مذاکرات اتمی قرار است که تا دهم تیر ماه سال آینده 4.900.000,000 از سرمایه‌های مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی در قالب اقساط 490 میلیون دلاری آزاد شود. از سوی دیگر منابع خبری گفتند به دلیل نبود بودجه و درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران، اجرای پروژه‌های بزرگ و اساسی صنعت نفت که ضروری است متوقف مانده است. منصور معظمی معاون برنامه‌ریزی و نظارت وزارت نفت از اختصاص درآمدهای نفتی ایران به پرداخت یارانه‌ها به شدت انتقاد کرد و گفت به دلیل پرداخت ماهانه نزدیک به 3750 میلیارد تومان از سوی وزارت نفت برای یارانه‌های نقدی، پروژه‌های بزرگ و اساسی صنایع نفت ایران متوقف ماند. معاون وزیر نفت با انتقاد از واگذاری شرکت‌های نفتی گفت در سال‌های اخیر واگذاری شرکت‌های نفتی مشکل آفرین شده و آنچه در صنعت نفت ایران روی داده است واگذاری نبوده، بلکه رهاسازی و ولنگاری بوده است. منابع خبری گفتند که از ضربات شدیدی که بر صنایع نفت و گاز ایران وارد آمده است، خروج بهترین مهندسان، کارشناسان و کارکنان فنی در صنایع نفت ایران است. از چیز دیگر، زد و خوردهای مسلحانه در شهر گلپایگان دیشب نیز ادامه داشت. در این زد و خوردها تعداد نامعلومی کشته یا مجروح شدند، ولی خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا طی گزارشی نوشته است راننده یک خودروی سواری توسط دو سارق مسلح مورد تهدید قرار میگیرد و خودروی او را به سرقت میبرند، ولی پس از اقدام سریع پلیس خودروی مسروقه در شمال غرب گلپایگان رها می شود و سارقان مسلح متواری می شوند. به درباره برخوردها توضیح چندانی نمی دهد و نمی گوید که در این زد و خوردها چند نفر کشته یا مجروح شدند، ولی گزارش ها حاکی است که در زد و خوردهای دیشب عده‌ای از افراد پلیس و مردم عادی جان باختند. خبرگزاری ایرنا ادعا می کند که در درگیری‌های دیشب یکی از سارقان به هلاکت رسیده است و دو تن دیگر متواری شدند. فرماندار گلپایگان گفت جنازه این سارق مسلح دیروز شناسایی و مشخص شد و او ساکن اصفهان بوده است. در همین حال پس از گذشت 4 روز از درگیری‌ها در گلپایگان که دست کم 6 کشته بر جای گذاشت، سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی از بازداشت یکی از عوامل حادثه در استان مرکزی خبر داد و هر گونه سرقت مسلحانه در گلپایگان را تکذیب کرد و گفت در این شهرستان سرقت صورت نگرفته است. و درباره علت زدخوردهای چارو در گلپایگان هیچ توضیحی نمی‌دهد. زدخوردهای مسلحانه در گلپایگان، علی‌گودرز و خومن در چند روز گذشته امروز به شهر مشهد کشانده شد. فرمانده نیروی انتظامی خراسان امروز از زدخوردهای مسلحانه میان مأموران انتظامی و افراد مسلح خبر داد و آنها را مانند دیگر مسئولان انتظامی سارقان مسلح لقب داد. سرتیب بهمن امیری مقدم گفت امروز گروه گشت کلانتری 28 مشهد هنگام گشت‌زنی به سرنشینان یک خودروی پراید مشکوک شدند. راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس با سرعت از محل متواری شد و در حین فرار به سوی افراد نیروی انتظامی آتش گشود و ادعا کرد که یکی از افراد مسلح بر اثر تیراندازی پلیس مجروح شد و به بیمارستان انتقال یافت و جستجو برای دستگیری متهم دیگر ادامه دارد. او درباره تلفات نیروی انتظامی در این منطقه هیچ توضیحی نمی‌دهد. از سوی دیگر 3 تن از اعضای سپاه پاسداران که در جریان درگیری با مخالفان حکومت بشارالاسد و در حمایت از رئیس جمهور سوریه در حومی این کشور کشته شدند، اجسادشان در مشهد به خاک سپرده شد. این 3 تن عبارت بودند از حبیب الله شجاعی، نور محمد محمدی و سید اسحاق موسوی. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که این 3 تن از مدافعان زینب و رقیه در خاک سوریه بودند، ولی مأموریت اصلیشان حفاظت از دیکتاتور حاکم بر دمشق بشار الاسد بوده است و نه زینب الرقیه. از سوی دیگر منابع خبری گفتند گسترش فقر و بیکاری در ایران باعث شده است تا بسیاری از مردم طی 30 سال اخیر فرزندانشان را به مدرسه نفرستند. معاون وزیر آموزش پرورش به نام علی باقرزاده که ریاست سازمان سواد آموزی کشور را نیز بر عهده دارد گفت همه کودکان لازم التعلیم وارد مدرسه نمی شوند. او نگفت که به چه علت افراد و کودکان لازم التعلیم وارد مدرسه نمی شوند، اما گفت که آماری در این باره وجود ندارد و افزود به علت نبود بانک اطلاعاتی نمی توان آمار دقیقی از تمامی دانش آموزان و آمار جمعیتی کودکان لازم التعلیم به ویژه کودکان بازمانده از تحصیل ارائه کرد. این اظهارات را معاون وزیر آموزش و پرورش در خراسان شمالی مطرح کرده است. در همین حال رئیس دستگاه سرکوبگر قضایی صادق لاریجانی امروز گفت هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران معترض به نتیجه انتخابات تغییر کند، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنان است. صادق لاریجانی که مانند دیگر رهبران جمهوری اسلامی جنبش سبز، جنبش بزرگ میلیون‌ها تن از مردم ایران را در سال 88 فتنه توصیف می کند، اظهار نظر برخی به گفته او عوامل فتنه مبنی برای که نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی میخواهند که حرفهای خود را بزنند یکی از عوامل و دلایل قوه قضاییه دانست. برای عدم برگزاری دادگاه موسوی و کروبی افسود کسانی که میگویند حس غیر قانونی برخلاف قانون اساسی است تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند. و سرانجام این که در ادامه صادرات کالاهای بنجل و بیکیفیت چینی به ایران در ازای دریافت نفت ایران، این بار چین کمونیست بی خدا و خدا نشناس سنگ قبرهای تولید و به ایران صادر کرده که به طور اتوماتیک قرآن می‌خوانند. این قبرها اخیراً به ایران صادر شده است. پایگاه خبری تابناک ضمن انتقاد از واردات قبرهای قرآن بخوان از چین به ایران می نویسد به نظر می رسد ما حتی چراغ خوابهایی با طرح ذریح معصومین آخرین دست درازی چینی ها به فرهنگ مذهبی ما باشد. و نشریه بهار نیوز می نویسد چینی ها پس از مرگ نیز دست از سر ما بر نداشتند. آنها این بار اعتقادات و باورهای دینی ما را دستمایه کسب درآمد کردند. و دستگاهی ساختند که به سنگ قبر متصل می شود. باتری این دستگاه کوچک به وسیله نور خورشید در طول روز شارژ می شود و شبها قرآن می خواند. این خلاقیت و نبوغ آنهاست یا سهلنگاری و بیتوجهی ما به فرهنگمان که باعث شده هر کس در هر کجای دنیا فکر کند میتواند آداب و رسوم دیگر کشورها را به مقری برای کسب درآمد تبدیل کند. چینی ها با سنگ قبرهای خود با سنگ قبرهای ما مانند عروسک هایی رفتار کردند که صداهای مختلف روی آن ضبط میشود.